أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، بلعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشركين رحمتك يا أرحم الراحمين. از شده این دو سه تا مطلب رو قبل از ظهور در ادامه روایات متعرض بشین. آخرین مطلب این که دیروز من عرض کردم که اهل سنت حسب القاعده در باب تعارض قائل به ترجیح شده. این حسب القاعده یه خودشون به الا حسب القاعده انصافا مشکله. این بحث رو مرحوم آقای ناینی دیگران اصحاب ما در اول بحث تعارض آوردن و گفتن حسب القاعده در باب تعارض تساقطه. اگر میخواییم مبنایی رو قبول کنیم غیر از تساقط، باید به دلیل اعتبار باشه، الا حسب القاعده تساقط. اولا مراد اینها چون مهم این است که در مسائل خوب کاملا احاطه پیدا کنین و تصور اطراف قضیه بشه تا نتیجه واضح بشه. مراد اینها از حسب القاعده یعنی اگر ما باشیم و ادله حجیت خبر، مثلا صدق العادل و اولان یا سیری و اغلان، بحث این است که خود ادله حجیت خبر شامل موارد تعارض میشه. اگر دو خبر متعارض بودن، همون اطلاقات ادله حجیت وظیفه رو در حال تعارض بیان بکنه، حالا هر مبنایی میخواد باشه. عرض کردم اهل سنت هم مبانی متعدد دارن، جمع هم دارن که ما مثلا شیخ طوسی داریم، تخییر هم دارن که ما داریم، در معاصرین هم در نزدیکای ما معروف صاحب کفای قائل به تخییره، و ترجیح دارن که مشهور بین اونها ترجیحه، و از طرفی هم اینها هیچ روایتی رو در باب تعارض ندارن، اصلا حدیثی در باب تعارض نقل نمی‌کنن. یه حدیثی است که بعد خواهد آمد در همین کتاب جامع الاحادیث که پیغمبر فرمودن که مثلا اگر از من حدیثی نقل شد مطابق کتاب و سنت درسته و الا باطله. این عرض خواهیم کرد، این اهل سنت هم دارن، چهار سند هم برش نقل کردن، لکن بناشون به اینه که این حدیث کلن قابل اعتماد نیست و ضعیف، با چهار سند ضعیف. حالا انشالله بعد عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که پیش ما هست به عنوان رسول الله، نه به عنوان امام صادق، با عنوان رسول الله پیش ما هست، سندش بد نیست، بعد عرض میکنم. پس بنابراین اینی که اینا آمدن حسب القاعده گفتن یا ترجیح یا جمع یا تخییر، انصاف قصه اینه که هیچ کدوم رو نمیشه اثبات کرد. یعنی ادله‌ای که در باب حجیت خبر هست، پس اون آیه نبه هست، آیه نفر هست، سیره اغلا هست، نمیدونم سیره صحابه هست، الی آخره، کل این ادله رو اگر انسان دقت بکنه، خود این ادله شامل متعارضه نمیشه. نکته فنی اینه، مثلا ادله صدق العادل دوتا متعارض رو نمیگیره، و اگر شامل متعارضه نشد دیگه معنی نداره تخییر قائل بشه، مثلا احد و هما رو بگیره، یا بگیم هر دو رو میگیره لکن یک تصرفی در ظاهر کلام بکنه تا جمع بشه، یا هر دو رو میگیره اما یکیش که ترجیح داره صفت زائد داره بر دیگری مقدم بشه. انصاف قصه حق همین است که اصولین متأخر شیعه مثل مرحوم ناینی آیه خوبی دیگران دارن که اصل اولی در خبرین متعارضین تساقط، این بین معنا، یعنی ما باشیم و ادله حجیت خبر، این ادله حجیت خبر حالا سیر اغلا باشه، روایات باشه، آیات باشه، الاخری، هیچ کدوم از اینها دلالت بر حالت تعارض ندارن، ولی ازا مشهور شده در عبارات متأخر ما که ادله حجیت خبر شامل متعارضین نمیشه. مرادشون هم از متعارضین دو تا حدیثی که هر دو واجد شرایط حجیت هست، مرادشون اینه، شامل اون نمیشه. مثلا من دیروز نقل میکنم یا پیروز در باب ترجیح چون زن پیدا میشه، خب این جوابش گفته شده. اگر ما دنبال زن رفتیم و حساب این که کجا زن پیدا میشه عمل بکنیم، این اصلا معناش حجیت خبر کلن از بین میره. مرحوم شیخ هم تو رسائل داره، آقایم داره، اگر بحث زن مطرح شد دیگه بحث خبر مطرح نیست، دنبال زن نیست. حالا زن ممکن از خبر پیدا بشه، از قیاس پیدا بشه، ربطی به خبر نداره، ربطی به متعارضه نداره. ولذا مرحوم شیخ قدس الله نفسه سه تا یا چهار تا رو دادن در شرح رسائل، دلیل میاره بر حجیت خبر به راه عقل به حکم عقل. و اشکال اساسی این است که اگر ما بخوایم از حکم عقل اثبات حجیت بکنیم، یعنی با زن مثلا حصول زن، این معناش اصولا انقلاب تکلیفه. یعنی به عبارت اخرى ما مکلف به واقع هستیم، لکن حالا که خبر واحد آمد، اخبار آحاد آمد، تکلیف ما عوض شد، مکلف به اتباع خبریم. باید اینجوری بگیم دیگه، تکلیف ما از اگر رفتیم روی زن، یعنی به عبارت اخرى دلیل عقلی بر حجت خبر نداریم، نمیتونیم دلیل عقلی اقامه کنیم. حالا روایات آیات بحثون، اما دلیل عقلی نه. چرا؟ چون دلیل عقلی میگه زن. اگر زن شد گاهی ممکن از قیاس باشه، گاهی ممکن از شبه اجماع باشه، شهرت راه دیگه پیدا بشه، ربطی به خبر نداره، مگر اینکه تکلیف ما عوض بشه، انقلاب تکلیف بشه، ما مکلف به واقع بودیم، حالا مکلف به اتباع خبر بشه، مثلا تکلیف باید عوض بشه. و الا اگر ما مکلف به اتباع واقع هستیم و ظن به واقعه، میخواد در خبر باشه یا نه، لذا وجه عقلی برای حجیت خبر نمیشه اقامه کرد، چون عقل نمیاد بگه این زن از کجا پیدا بشه، از هر راهی که بگه. اینی که من دو روز میگم اینا در حقیقت از باب زن وارد شدن، لکه این در حقیقت نکته فنی نیست، چون اگه مسئله زن بود ممکن از در جایی که دو خبر متعارضه زن به قیاس پیدا بشه، از راه قیاس هر دور تساقط کنه به دلیل ثالث برگرده سانی که به حساب قیاس باشه. پس بنابراین این که من درز میکنم اصل اولی در باب خبر این متعارضه، این که ما هیچ وجهی رو نمیتونیم بگیم از این وجوه ثلاثه معروف، ترجیح، تخییر، جمع، این وجوه ثلاثه معروف طبق اطلاقات ادله حجیت خبر هیچ کدوم از این سه وجه در نمیاد، نه تخییر در میاد، نه جمع در میاد، و نه به اصطلاح مسئله ترجیح. ولذا هم ما در عبارت اول بحث از مرحوم ناینی که میخوندیم، روی فواید مرحوم ناینی بود بحث ما محور بحث، اونجا عرض کردیم علمای ما هم که قائل شدن به این سه مبنا یا چهار مبنا، اینا بیشتر ناظر به این بودن که تعبد داریم، دقت کردیم؟ یعنی اگر مسلک جمع رو گفتن، گفتن تعبد داریم، یا مسلک تخییر، ولذا تعبد یعنی روایات خاص داریم. در روایات ما راجع به تخییر داریم، راجع به تخییر روایت داریم که خوندیم روایتشه راجع که، و مرحوم کلینی هم به ایه ما اخذتن من باب تسیم و سعر، این که تخییره. راجع به جمع روایتی نداریم، یه عبارت در اول لالی آمده الجمع مهما امکن اولا بنتر، و عرض کردیم نکته اساسی که ما در باب جمع داریم این نیست، نکتهش اینه که اصولا مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره فوق العاده تأثیر گذاره در معارف حوزوی ما، حالا مجموعه معارف. اولا ایشون در تمام اینها تقریبا کتاب داره، این خودش خیلی تأثیر گذاره، چون غالبا آقایون در یکی یا دو تا سه تا مثلا کتاب دارن، ایشون در فهرست دارن، پس این فهرست ایشون شبیه از ذریع آبزوره، مثلا فنی تر از ذریع هست، شبیه اون هست میکن. در پس این رجال داره، مثل رجالی که پس این مثلا آقای خویی معجم رجال حدیث نمیشه، در اصول داره عده، مثل کتاب های اصولی، در فقه تفریعی داره مبسوط، در فقه به اصطلاح روایی و فقه منصوص به اصطلاح یا معثور داره کتاب نهایه، در فقه مقارن، مقارن این فقه تطبیقی با اهل سنت، کتاب خلاف، در کلام داره تلخیص، شما همینجور معارف و تفسیر داره. ما کم داریم اصولا در میان علمای شیعه کسی که در مجموعه معارف ما کتاب داشته باشه، از همشون با شخصیت تر شیخ طوسی است، بعدم تا حدی علامه، علامه هم زیاد کتاب داره در رشته های مختلف، لذا این دو بزرگوار از این جهت خیلی تأثیرگذارن، اما علامه خیلی تأثیرگذار، لکن بیشترین تأثیر رو مرحوم شیخ طوسی داره. و عظمت شیخ طوسی به شرح‌های مفصلی عرض کردیم، چون تا واقعا تا قبل از شیخ طوسی مثل مرحوم سید مرتضی یا شیخ مفید یه دعوای شدیدی بین مکتب قم و بغداد بود، حتی شیخ مفید یا در همین اوائل مقالات که رد شیخ صدوقه عباره به اصطلاح یا تصحیح الاعتقاد که رد اعتقادات صدوقه، خب تنده نسبت به مرحوم صدوق تنده، و انصافا من چند بار عرض کردم خود ما هم باشیم منصفانه نبود، اختیار و عنوان کتاب منصفانه نیست. تصحیح الاعتقاد بالاخره صد و جز شخصیت های بزرگ ماست و این که مثلا اعتقادات ایشان خطاست یا باطله، من میخوام درستش میکنم. تصحیح الاعتقاد یعنی این، یعنی اعتقادات ایشان درست نیست. من میخوام عنوان خوبی نبود عنوان، ولی هر شما رأی خودتون، ایشان رأی خودش، اما صدوق شخصیت کمی نیست که بخیر نوچی بیشون بگیم تصحیح الاعتقاد. عرض میخوام بگم که از عنوان کتاب معلومه که چه حالت خاصی نسبت داره. و عرض کردیم کسی که مصلح بین این دو مکتب شد شیخ طوسی است. انصافا اینو باید قبول کرد، جمع بین دو مکتب قم و بغداد رو به نحو لطیفی فرموده. در این کتابی که به اسم فهرست منتجب الدینه، خود ایشون از خاندان بابویه، حالا شرح حال خیلی روشنه من ایشون نیست، ایشون عده‌ای رو نمیدونم 17 تا 18 تا عده‌ای رو به مناسبت ها از خاندان بابویه اسم بره، 100 یا 15 تا، بین 15 تا 20 تا ایشون اسم، تقریبا تمام اینها پیش شیخ طوسی درس خوندن. ندیدم حتی یک نفرشون پیش شیخ مفید درس خونده باشه، پیش مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی حاضر نشن. سید مرتضی هم تنده دیگه، سید مرتضی عبارت بسیار تندی راجع به قومی ها داره، خیلی تنده انصافا، خیلی شدیده و انصافا هم خارج شده از دایره هم علم هم ادب. الان اهل سنت زیاد این عبارت نقل میکنن در نقض شیعه، که مثلا شیعه علمای قوم داره و میراثای قوم، سید مرتضی راجع به اونها این گفته، خیلی عبارت تنده در رسائل ایشان چاپ شده و انصافا هم مناسب نبود، حقا یقال مناسب نبود چنین عبارتی از ایشان صادر بشه. علی حال شیخ طوسی فوق العاده در بین اصحاب ما مؤثره و لذا مشهور شده، تا 200 سال مقلد ایشان بودن. بنده هم همیشه عرض کردم تا همین لحظه که من در خدمتتونم مقلد ایشون هم، لیکن خبر ندارم، ولی هنوزم که هنوزه مقلد مرحوم شیخ طوسی هستن، لیکن مطلع نیستن که چطور مقلد ایشون هم. به هر حال اون چی که به نظر من خیلی تاثیرگذار بود، چون مرحوم شیخ طوسی مبنای جمع رو در تهذیب انجام داد، این مبنا، نه اینکه اون حدیث الجمع مهما هم که اون کسا منوس حدیث باشه نیست، نه اینکه معلوم نیست اصلا به تعبیر حدیث بخواه، شیخ طوسی این مبنا رو انجام داد، این بین اصحاب ما خیلی معروف شد. مسلک ترجیح هم عرض کردیم بعد از علامه حلی قدس الله سره، اولا کتاب های اهل سنت، اصول اهل سنت مشهون به ترجیح بود، این حدیث عمر بن حنظله هم پیدا کردن به دردشون خود، مسلک ترجیح هم یواش یواش بین اصحاب ما پیدا شد. پس این سه مسلک رو که اصحاب ما قائل هستن مبنیست بر تعبد، خوب دقت کنید، اگر روایات مثلا تخییر رو مناقشه کردیم پس اونم ثابت نیست، روایات ترجیح مناقشه روشن شد. این روش بحث خیلی مهمه، یعنی سه مبنایی که بین اصحاب ما نقل شده اینه، و لذا من عرض کردم خود این حقیقه سبب و تفسیر هم در اصل حجیت به مجموعه قرائن برمیگردیم، هم در باب تعارض فرق نمی‌کنه، در اصل حجیت به جمع شواهد و قرائن می‌پردازیم و در باب تعارض هم همینطوری، هیچ فرق نمی‌کنه، یعنی همون دلیلی که در باب حجیت تو تعارض هم کارسازه، روشن شد؟ چرا؟ چون تعبد ثابت نشد، به لگه تعبد ثابت بشه برمیگردیم به تعبد. اگر تعبد ثابت شد که ائمه علیهم السلام فرمودن شما مخیرین، یا تعبد ثابت شد به ترجیح یا به جمع مهما امکن، خب قطعا باید برگردیم به تعبد. اگر به تعبد ثابت نشد برگردیم به همون قواعد اولیه، قواعد اولیه مجموعه قرائن و شواهد. از کردیم این به صورت رسمی، میگم دیروز پیروز متعرض اقوال شدم، به صورت رسمی به عنوان عبارت اولین بار مرحوم محقق حلی این مطلب رو داره در مقدمه اول کتاب معتبر ایشان، چند صفحه ایشان یه دور اصول و مختصر نوشتن، من جمله یک فصلی در حجیت خبر دارن، ایشون میگه که صحیح و صحیح اندنا کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن و علا صحته، موجز این مبنا، کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن و علا صحته، این خبر رو ایشون حجت میدونه. و حتی این مبنایی که بعدها پسر خواهر ایشون علامه حلی، پسر خواهر مرحوم محقق، که خبر صحیح میدونه، این مبنا رو ایشون میاره و قال قوم یجب العمل به کل خبر سلیم السند، تعبیر ایشان اینه، این همین مبنایی است که از زمان علامه بعد مطرح شد. و عرض کردیم عده زیادی از بزرگان ما همون مبنای محقق رو دارن. حالا بحث و یجب عمل به کل خبر عمل بیل اصحاب، عمل اصحاب رو از کجا احراز بکنن یا قرائن جوره، بحثش اون بحث دیگریه و الا اصل مطلب اینه. این هم راجع به مقدمات. اون وقت از احادیثی که موند یک حدیث شماره 23 در این باب 6 از ابواب مقدمات جامع الاحادیث، باب حدیث 26-23. این حدیث الان منفردن در کتاب کشی به ما رسیده، جای دیگه این حدیث رو نداریم. البته حدیث عجیبی است، یعنی انصافا دارای فواید عجیبی است و خیلی تأثیرگذاره. تو همین بحث تعارضی که ما گفتیم انصافا خیلی تأثیرگذاره، خیلی جای توجه داره. به لحاظ سندی مشکل نداره چندان، فقط به لحاظ مصدری، چون من کران عرض کردم مرحوم کشی در ماوراء النهر به اصطلاح اون زمان، اصطلاحا در اون زمان سیحون و جیحون رو نهر که میگفتن، مرادشون سیحون و جیحون دریا آمون دریا، همون سیحون و جیحون قسمتش به سابسی آمون دریا بشه، زیر سیحون و جیحون رو خراسان میگفتن که الان در افغانستان واقع شده و ایران برای شمال ایران، شمال شرق ایران، و بالای سیحون و جیحون رو شمالش ماوراء النهر. مراد از کلمه نهر در اینجا همین سیحون و جیحونه، مثل بین النهرین. بین نهر مراد عراقه که بین نهر دجله و فراته، ماوراء النهرم مرادشون همین به اصطلاح ایرانی خارزم و یا توران زمین یا مثلا سمرقند و بخارا و اینها. و مرحوم کشی در کش نزدیک سمرقند بوده، طبیعتاً اون مناطق دور بودن و جو حاکم بر اون مناطق اولاً اهل سنتن، شیعه خیلی کمه در اون بخارا و اینها، و بلکه متعصبین اهل سنتن و جو غالب، چون هرچی از مرکز علم دور میشن هی رو به تعبد میارن، دقت میکنید، چون اون منطقه فوق العاده دور بود در اون زمان رو به تعبد، ولذا جو غالب بر اونها حجیت خبره. در اهل سنن بخاری معروف یا امام البخاری معروف از بخاراست، بخارا هم جز ماوراء النهره. اصولا ما میراثهای ما در این منطقه اصولا کلن میراثهای کمیه داریم، از میراثهای بسیار معروف ما تفسیر عیاشی دوستان مال سمرقنده و رجال کشی، فعلا اون چه که داریم اینه، مقدار زیاد میراث بوده که از بین رفته این رجاله، که ولی این مشکلی که داره به لحاظ دور بودن از مراکز علمی. اون وقت در این دو نفر، حالا چون دیگران هم هستن، من این چون دو نفر فعلا کتاباشون رو رسید نمیخوام وارد بحثش بشم، توی بحث‌های فقهی هم ما راجع به این مطلب فواید فراوانی از کالا جوش الان اینطور نیست. عرض کنم که مرحوم عیاشی تا کوفه آمده، تا بغداد، حتی شاید تا بصره، و مرد دقیق النظر، خودش هم سنی بوده اساسا، شیعه میشه و پدرش هم پولدار بوده، 1,300,000 درهم به اصطلاح از پدرش ارث می‌بره، همه رو صرف علم میکنه، کتاب و جمع آوری کتاب و اینها. مرد ملایی است، یعنی مرحوم عیاشی واقعا مرد ملایی است و مصادر بسیار متنوعی پیشش بوده، و با اینکه قبل از شیخ طوسی است که حتی بعدها در اختیار شیخ طوسی هم نبوده یا کلینی، تقریبا یه طبقه نیم طبقه بر کلینی مقدم ایشان، تقریبا یه طبقه بر کلینی ایشان مقدم. علی ای حال مرد دقیقی است، ایشان از سمرقند به فرض مثلا خراسان و به مسئله فتح قم و بعد تا کوفه، و خیلی ایشان با ابن فضال پسر علی ابن حسن ارتباط داشته و مقدار زیادی از رجال کشی از ایشانه، از عیاشیه، و عیاشی مرد دقیق نظریست، مردی صاحب اطلاع، ارتباط با مشایخ اصحاب داشته، حرفاش کاملا دقیق و حساب شده است. اصولا من چند دفعه عرض کردم بیشترین منابع رجالی ما در همین سمرقند و کش نوشته شده، ما برای آن نه، این یه تاریخیست همیشه در ذهن بارتون باشه، از حدود زمان حضرت سجاد فرض کنید سال 80 میراث های شیعه شروع میشه، میراث های امامت شروع میشه به نوشتن و تدوین، و تقریبا در این مرحله تدوین به این صورته: صدور حدیث در مدینه است، تدوین حدیث در کوفه. صدور حدیث در مدینه است، تدوین حدیث در کوفه. خود این تولد تعارض میکنه. من در بحث تا اگه آخرش رسیدیم
یکی از عوامل تولد تعارض همینه، خود این تولد تعارض میکنه. صدور در یک جاست و نشر و تدوینش در جای دیگری است. در مدینه اینها نشر پیدا کرده، از سال 80 تقریبا ما تدوین حدیث ما شروع شده، نوشتن حدیث، تا سال 150 تقریبا زمان امام صادق. این اساس، یعنی شاید نزدیک 90% 91-92% از حدیث شیعه در این فتره زمانی و عمدتا در کوفه نوشته شده، شاید 1-2% در مدینه باشه در این فتره زمانی، 4-5% هم در بصره است. در خراسان اینها مثلا فرض کنیم به خاطر اینکه عده از اشاعره از قوم، اشعری ها احتمالاً در اول سنی بودند لکن متمایل به اهل بیت، در اون مرحله اولیشون شاید بعضی آمدن خدمت امام صادق، همین جد احمد اشعری ظاهرا خدمت امام صادق چون داره حدیث داره ایشون. به هر حال خیلی وارد این بحث نشیم که خارج بشیم، ولی اینکه اطلاع، چون اسم رجال کشیر بردم، اطلاع بده. از سال 150 دیگه تقریبا به خاطر تأسیس بغداد، چون بغداد رو که شروع کردن سال 145 منصور دوانقی منتقل شد به بغداد. بغداد مرکزیت عجیبی برای دنیای اون روز پیدا کرد، نه فقط دنیای اسلام، یعنی که انما اصلا دنیا یک طرف، بغداد یک طرف، و عده زیادی از بزرگان شیعه هم خواهی نخواهی به بغداد مسافرت کردن و در بغداد بودن، مثل ابن ابی عمیر و اینها، و اینها یه تراز خیلی قوی از شیعه هستن، از علمای ما خیلی قوی هستن. یونس ابن عبدالرحمن هست، اینجا اسمش هست، فرض کنید ابن ابی عمر هست، هشام هست، خیلی از بزرگان ما. و از مزایای اینها که اینا هم در حدیث فوق‌العاده‌اند، هم در فقاهت فوق‌العاده‌اند، هم در شناخت حدیث تعادل علمی خوبی دارن، مثلا بیان خیلی بکنن تو حدیث که از اون جهت خارج بشن، یا تو عقلیات خیلی بیفتن حدیث رو بکنن، نه، یه تعادل بسیار قوی. و لذا در این مرحله از حدیث شیعه یک تنقیح علمی بسیار خوبی انجام شد، انصافا خیلی احادیث تنقیح شد و علی رأسشون مثل ابن ابی عمر، مثل یونس، مثل اینا، واقعا شخصیت های بزرگی هستن. از حدود و البته در این زمان، یعنی از 150 به بعد، هنوز هم تولید علم هست، یعنی از موسی بن جعفر سلام الله علیه، از حضرت رضا، در مرحله اول تولید علمه از 80 تا 150. از 150 به بعد اگر بخوایم این مکتب رو که اصطلاحاً ما مکتب اول بغداد میدونیم، اصطلاحاً بگیم نهایتش کیه، نهایتش باید همین کتاب فقه و رضا، اگر تکلیف شلمان حدود سالهای 310 و 11، یعنی 150 سال این مکتب اول بغداده که خیلی در تنقیح احادیث، ترتیب احادیث، خیلی روایات ما جنبه های عقلایی و دینی و مذهبی و در این حال خصائص شیعه درش حفظ بشه، خیلی تأثیر گذاره و در این حال هم تولید دارند، تولید علم هم دارند. از حدود سالهای 200 زمان حضرت رضا مقدار زیادی از میراث‌های ما، چه از کوفه، چه از بصره، چه از بغداد و میراث‌های کمی که در مدینه داشتیم، اینها به قم منتقل میشه که مکتب قم رو تشکیل میده. این مکتب قم هم در حدیث فوق‌العاده است، حالا در عقلیات شاید خیلی نه، اما در حدیث، در اصول علمی و اینها مثل فقه اصول اینا شاید خیلی نه، اما در حدیث خیلی فوق‌العاده است. و در اینجا کار اساسی که اینها میکنن هم تنقیح احادیثه مثل کتاب کافی، هم تنقیح مصادره که این زیربنای فهارس شد. فهرس یعنی این دیگه، آمدن نسخه شناسی کردن، نسخه ها رو بررسی کردن، اون چی که در بغداد و کوفه تولید شده بود اینا رو آمدن دستبندی کردن، چند تا نسخه داره، نسخه ها رو مقابله کرد. این کار بسیار بزرگی است. حدود 1200 سالون در همین شهر قم کارا ما نشستیم، این کار انجام شد و کارهای بسیار بزرگی، مخصوصا مثل مرحوم ابن الولید از یک طرف، کلینی از یک طرف، صدوق پدر، صدوق پسر و بعدها در حد قبلشون مثلا ابن قولوه، ابن قولوه به فوق العاده مرد بزرگواری است، البته ایشون اهل قم هست، بعدها بعد از تشکیل حکومت آل بویه در بغداد، آل بویه در بغداد، ایشون به بغداد آمد، وفاتش در بغداده، اما اصل دراسات های علمیش در قمه، در قم کار کرد. بسیار مرد بزرگواری است، تقریبا یک چیزی در حدود مثلا یک طبقه، دو طبقه بعد از این در خراسان، یعنی در ماوراء النهر اشتباه کردم، خراسان رجال به حدیث ما رفت اونجا، اونا رو رجال کار کردن، تولید در کوفه شد، فهرست، البته ما در کوفه هم فهرست داریم مثل حمید بن زیاد، اما تولید در کوفه شد، فهرست در قم شد، رجال در ماوراء النهر شد. ترتیب معارف ما دقت کردیم، رجال عمده رجال ما در ماوراء النهر شد. البته اونی که الان به دست ما رسیده کتاب کشی است، لکن کشی مقدار زیادی از مصادری است که در همون ماوراء النهر نوشته شده، مثل معرفت الناقلین فرض کن عیاشی، مثل مفاخر اهل بصره کوفه مال جبرئیل بن احمد فاریابی. این کتاب خیلی گمنامه، حتی نجاشی اسمش هم نبرده، اون که خیلی قبل از نجاشی است. علایان که به ماکان، این رو خوب دقت بفرمایید، این وضع ترتیب ما، این رجال کشی جایگاه تاریخیش روشن شد دیگه. تقریبا ما بعد از مکتب قم تا حدود سال 200 دیگه اون عظمت مکتب از بین میره، از سال حدود 200 معذرت میخوام 200 سال می‌خواستم بگم، تا حدود سال 400 مرحوم صدوق متوفای 381 که تقریبا با موت مرحوم صدوق اون عظمت مکتب قم از بین میره انصافا دیگه، اون حالت نداره. و بین 200 تا 400 در قم ما تولید هم داریم در قم، لکن یکی از تولیدات بسیار مهمه که ما در قم داشتیم توقیعات بوده، مثلا توقیعات مفصلی مرحوم صفار به امام عسکری نوشتن. این توقیعات به صورت متفرقه در کافی هست، در فقیه هست، فقیه بیشتر داره، در تهذیب هم هست. و از توقیعات بسیار بسیار معروف، توقیع معروف همگری به خدمت بقیت الله، این توقیع فوق العاده معروف بوده. این همگری هم که توقیع نوشته، عرض کردم که روان محمد پسر عبدالله، یه عبدالله ابن جعفر همگری داریم که همگری پدر بشنگیم، بسیار مرد بزرگ، این قرب الاسناد مال ایشانه، توقیعات مال پسر ایشانه، استاد کلینی هم پسر ایشانه، کلینی داره اول اسم محمد ابن عبدالله، مرادش از محمد ابن عبدالله همین همیاری پسره، محمد ابن عبدالله همیاری. توقیعات به بقیت الله رو ایشون نوشته، خیلی توقیعات مفصلی هم هست، صفحات متعددی است. و عرض کردیم ابن قزائری 100 سال بعد از اینه میگه من توقیعات رو به خط اصل دیدم، خیلی عجیب حالش طور شده بعد از بین رفته، الله اعلم. علی حال این توقیعات از توقیعات بسیار مهمی است که تولیدش در قم، اون توقیعات امام عسکری هم همینطور، مقداری هم از توقیعات قم نسبت به امام هادی از قمه، توقیعات امام هادی. ما در بین ائمه متأخر بیشترین امامی که از او توقیع داریم حضرت هادی سلام الله علیه، و خیلی چاره ساز و کارساز هم هست خیلی زیاد، لکن چون غالب توقیعات کتب تو الی کتب تو له الی اسم نبرده، اینو نشناختن که مراد که اون زمین رو به امام احادی برمیاره. علی حال در قم در مدت این 200 سالی که خدمتون عرض کردم، کار اولشون نشر خود کتاب ها بود، ارزیابی کتاب بود، دو کتاب، دو تا کار بسیار اساسی، تنقیح کتاب اوائل قرن چهارم، تنقیح روایات و تنقیح نسخ کتب. تنقیح روایات مثل کتاب کافی، مثل بدلای احضر و فقی، و تنقیح کتب مثل فهرست صدوق، فهرست صدوق به ما نرسید، مثل فهرست ابن الولید مقدار زیادیش به ما توسط نجاشی رسیده، مثل کتاب های دیگه خود فهرست ابن قولبه به الی آخره. ما مجموعه کاری که داریم اینه. وقت این رجال کشی این حدیثی رو که نقل میکنه، وقت یک نکته راجع به عیاشی عرض کردم، راجع به کشی تا جایی که ما خبر داریم تا قم آمده، ایشان خراسان نیشابور آمده، شاگردای فضل دیده، و تا قم. اما عیاشی تا بغداد و تا انبار و تا کوفه و خیلی گشته در دنیا اسلام، و انصافا هم مرد فوق العاده ایست عیاشی. کشی چون کتاب دور بوده، خود ایشان هم ظاهرن خیلی قوی نبوده، حالا خود مرحوم کشی به خلاف عیاشی خیلی قوی نبوده، و شاید مثلا یک نوع مسلک اخباری تند مثلا قبول بکنه هر چیزی رو. و یه نسخه هم از این کتاب بعدها به بغداد آمده، نسخه ای که از کتاب بوده اون نسخه ای به بغداد آمده توسط پسر عیاشی، در روایت در عباراتشون جهدس این جعفر ابن محمد، این جعفر محمد جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی است. ایشون مال سمرقند بوده، نسخه کشی رو میاره بغداد، نسخه‌ای که در اختیار مرحوم شیخ و نجاشی قرار میگیره. بله، نجاشی اعتقادش این بوده که این کتاب خیلی غلط داره، کتاب بزرگی بوده، غلط زیاد داره. شیخ طوسی عقیدش بوده که کثیرالمنافع، دو تا تفکر مختلف، یک مقدار از اشتباهاتی که در رجال شیخ الان وجود داره مال کشیه، منشأش کشیه. بلا ظاهرا هم غلط مطلبی داره، هم غلط املایی زیاد داره، هر دوشو داره. و من کران عرض کردم اگه این کتاب کشیه موجود، این کتاب کشیه موجود شیخ تلخیص کرده، شیخ هم در ایام بیهادی تلخیص کرده، تلخیص خیلی دقیق نیست، مبناییشون هم در تلخیص روشن نیست چیکار کرده. نسخه اصلا فعلا موجود نیست، نمیتونیم بگیم ایشون حالا چیکار کرده، تصحیح کرده، تلخیص کرده. مطالبی در کتاب بوده که در این نسخه فعلی نیامده، در نسخه موجوده با علایه‌حال. این اجمالاً راجع به ارزش کتاب کشی و به ذهن این حقیقت حساب و تقصیر حق با نجاشی است و کتاب کثیر الاخلاط و انصافاً هم تصحیح دقیق کتاب ظاهراً فعلا فقط از عهده بقیت الله در میاد. ما هر قدم زحمت بکشیم باز هم نمیتونیم. و باز هم برای لایخلو ان فائدتن عرض کرد در کتب رجالی که ما داریم، مرحوم آقای توستری در این قاموس رجال ایشون اولین کسی است که خیلی عبارات ایشون رو تصحیح کرده، خیلی انصافا خیلی زحمت کشید، خیلی هیچ کتاب رجالی، حتی رجالی های بعد از ایشون که معلومه به ایشون متأثرن، مثل رجال آقای خویی یا آقای دیگه، آقای خویی هم این تصحیحات ایشون نیاوردن، با اینکه دیدن کتاب قاموس رو، اما تصحیحات قاموس نیاوردن. فعلا اجمالا، البته ایشون هم تمام کشی رو هم تصحیح نکرده، اما مقدار زیادی از کشی رو، حالا زیادش هم نمیدونم، مقداری از کشی رو نوشته، این عبارت تصحیح شده، اصلش اینه. اینطوری در این کتاب قاموس خیلی، یعنی تا اونجایی که من میدونم تنها کتابی است که دست به این کار زده، عبارات کشی رو تصحیح کرده و خیلی تصحیحات و اینها رو ایشون بیان کرده. و بعضی جاها شاید حق با ایشان نباشه، اما معظم مواردش هم درست نوشته و عده از موارد ایشون نیاورده که باید اضافه بشه. به هر حال این راجع به رجال کشی اکمالا چون دیگه باید با حدیث آشنا بشیم. حدثنی محمد ابن قولوی، این از مشایخ قمه، محمد ابن قولوی پدر ابن قولوی معروف، ابن قولوی معروف اسمش جعفره، جعفر ابن محمد ابن قولوی، و ایشون کان من خیار اصحاب سعد، از مکتب سعد ابن عبدالله است. حالا دیگه وارد شرح حالشون نمیشه. من در این کتاب کشی چند مورد دیدم، نمیدونم حالا علتش هم نمیدونم، چند مورد میگه محمد ابن قولوی الجمال شتردای، جمال در اصطلاح کسایی که شرکت حمل و نقل با شتر داشتن، مثل این شرکت حمل و نقل جمال مراد اینه. من جای دیگه این توصیف ندیدم، نمیدونم ایشون واقعا جمال بوده یا نبوده. ولی حسن ابن حسن، به نظرم حسن حسین ابن حسن ابن بنده، راجع به ایشون بخوایم سوال کنیم که خیلی خارج میشیم، باشه این رو نمیدونم الان آیا در کش، چون بعضی از قومی ها اینا به کش آمدن، اینا رو در کش دیده، از کدام توضیحات این مطالب باشه جای دیگه، این آقا رو نمیدونم ایشون در قوم دیده یا در کش آمده. قالا حدثنا سعد ابن عبدالله، سعد بن عبدالله مشهور از مشایخ، البته ما در بارشون بحثای خاصی داریم که کمی تأمل داریم. محمد ابن قولوی هم که از خیار اصحاب ایشانه، سند تا اینجا مشکل داره. قال حدثنی محمد ابن عیسی ابن عبید، از کلم کرارن ایشون محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یختین، یختین از دعات بزرگ بنی عباسه، خیلی برای حکومت بنی عباس خدمت کرده، خیلی زحمت کشید، لیکن عده‌ای از پسراش مخالف حکومت بنی عباس هم با اهل بیت هم، علی رأس هم علی ابن یختین، و عبید هم از پسرای ایشانه. این محمد ابن عیسی نوه عبیده، یعنی نوه پسر یختینه، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی، هن یونس ابن عبدالرحمن. اینا دیگه خیلی بحث داره، محمد ابن عیسی اجایز که بحث زیاد داره که من وارد میشم، در وساقت و جلالت ایشان ظاهرا جای بحث نباشه خیلی، لکن نکات ثانوی در مورد ایشان مطرحه که ادهش هم من سابقا مطرح کردم که دیگران مطرح نکردم. ان یونس ابن عبدالرحمن ایشان از اعلام طائفه در بغداد و واقعا مرد فوق العاده است، یعنی بخوام بگیم هم حدیث شناس بزرگی است و هم قواعد اصولی فقاهت اجتهاد به این معانی که ما داریم درجه فوق العاده است و به خاطر این تبحرش در این قسمت های علمی ظاهرن اخباری های قومی ها باش خوب نبودن. ما در چند جا داریم که قومی ها خیلی با یونس بد بودن، با یونس بن عبدالرحمن و بعضی عبارات هست که حالا جاش اینجا نیست. و عرض شد که مرحوم نجاشی اصلا مجبور شده برای اثبات مطلب یه حدیث از امام حادیث و امام عسکری حضرت قبل رحمه الله یونس اعطاه الله به کل حرف نورا فی الجنه، مجبور شده برای مثلا حال یونس و تبرئه یونس و تمجید از یونس همچین روایت رو نقل کردن از امام معصوم. و عرض کردیم انصافا مرد فوق العاده ای، البته مشکلاتی داره که جاش الان اینجا نیست. ان بعض اصحابنا، البته بیشترین اشکالی که بزرگ اهل قم مرحوم جناب آقای ابن الولید راجع به محمد ابن عیسی داره نسخه کتاب یونسه، اشتباه نشه. یه دفعه راجع به خود محمد ابن عیسی است، یه دفعه راجع به نسخه است. ایشون راجع به نسخه اشکال داره، دقت کردیم که حالا فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. این نکته رو گفتم برای این جهت ان بعض اصحابنا سأله و انا حاضر. خود دقت کنید این ظاهرا دیگه کتاب نیست، حدیث شفاهیه. خواستم بگم اون اشکال اساسی سر نسخه بود، این نسخه نیست، از کتاب یونس نیست، چون داره ان بعض اصحابنا سأله، یعنی سأل یونس و انا حاضر، من در همونجا بودم. یونس ابن عبدالرحمن که خود جزء اجلاست طبق قاعده‌ای که در قدیم بود، چون نظام اشاعری که در دنیای عرب حاکم بود هر کسی باید به یک عشیره منتسب باشه، حالا اگر اساسا عرب نبود، ایرانی بود، اصلا هندی بود، سندی بود، میامد اونجا باید به عشیره اینا رو انتصاب رو اصطلاحا ولا میگفتن، مولا فلان. خود یونس مولای خاندان یقطینه، یونس ابن عبدالرحمن اصلا وابسته به این خاندانه و محمد ابن عیسی با ایشان رابطه بسیار قوی داره. البته گفته شده که محمد ابن عیسی در بچگی از یونس تحمل کرده، این حدیث که خلافشه، نشون میده خلافشه. راجی به اون عبارت که آیا واقعا ایشون در بچگی تحمل کرده یا نه، اون عبارت ابن عیسی خیلی آقایین بحثی کردن و منم به مناسبت های توضیح دادم، ظاهرا مطالبی که فرمودن اساس نداره. فقال له یا ابا محمد ما اشدک فی الحدیث. این عرض کردم یونس پیش قومی ها خیلی مطرود بود به خاطر همین حدیث، قومی ها خیلی افراد کردن، حدیث زیاد قبول کردن، یونس هم از این طرف حدیث زیادی رو قبول نمی کرد و اشکالات دیگه هم هست، فقط این نیست حالا گفته شده. مثلا آنجا بخواییم به یونس و اشکالات به ایشان و بعدم عرض کردم ما چون الان بر اثر گذشته زمان دور هستیم و دوری البته مشکلاتی داره، لکن خیلی از مصادر الان پیش ما موجوده، خیلی از روایات یونس پیش ما موجوده، ما هم میتونیم به حساب محاکمه بکنیم که آیا مثلا ابن الولید که اینقدر تون شده به یونس، آیا این تندی درست هست یا درست نیست، یه مقدار قابل قبول هست یا نه. از کردیم تندی قومی های مقداری به یونس به خاطر قائل به رأی بودن در اون زمان. متاسفانه عده‌ای از بزرگان اصحاب ما یکی توی مسائل کلامی با اونها گیر می‌زد، مثلا قائل به جبر بوده، قائل به تشبیه بوده. همین ابن نوح که از بزرگان اصحاب و استاد مرحوم نجاشی است و نجاشی ازشون زیاد نمی‌دونم، مرد فوق‌العاده هم است انصافا. مرحوم شیخ طوسی میگه کان یقول به رؤیا، اون روایتی که خدا در روز قیامت دیده میشه. یکی مشکل بزرگان ما مشکلات کلامی است، خوب دقت بکنید، یک مشکلات هم مشکلات اصول فقهی است که اصطلاحاً اصولین میگفتن، مراد از اصولین اصول عقاید و اصول فقه، اینا غالباً در یکی از اینها حتی زراره، اینا مشکلات کلامی اصول عقاید. به یونس مثلا مشکل فقهیش قائل به قیاسه، قائل به رأی بودن، مشکل کلامی هم که خب اینا قائل به تجسیم و مجسمه و نمیدونم فلان الی آخر حرفایی که میگفت. لذا خوب دقت بکنیم این حدیثی که در کتاب کشی آمده که عبدالعزیز ابن المهتدی که اون رابی میبه کان خیر قومی هم رأی تو سأل تو اول حسن رضا ان شقتی بعیده، شقه امروز به اصطلاح ما آپارتمان ترجمه به فارسی، مکان من دوره و من نمیتونم حاضر بشم. اف یونس بن عبدالرحمن ثقت این مال اینه استعمال همین آ خدا انهما عالم دین قال نه. دقت کنیم آیون این حدیث رو زدن به حجت خبر واحد مثل ممنوعینی در باب حجت. من عرض کردم توجه نشده. اگر شواهدی رو کران ابن دارش عرض کردم کاملا دقت بکنید، آ خدا انهما عالم دینی این همون بحث اصولینه، نه بحث حجت خبر، چون هم متهم بود در عقاید خرابی داره، هم متهم بود در فقه خرابی داره، عمل به قیاس. این که مثلا یه حدیثی نقل بکنه مثلا زکات فطر در چند چیزه، این معالم دین نیست. معالم اون چارچوب هاست، اون راه های کلیه، اون بناهای کلی رو معالم میگن. معالم یه حدیث مفرد که مثلا فرض کنید خمر نجسی یا نجس نیست، این جزء معالم دین نیست. اونی که جزء معالم دینه اون تفکر اصولی یا تفکر فقهی است، چون ایشون متهم بوده هم در اصول فقه متهم بوده، یه نوع عمدهش رو بگن رأی دیگه، ایشون متهم به رأیه، یه نوع اجتهاد در اون زمان رأی بشه قیاس بشه، هم متهم به رأیه هم متهم به مسائل کلامی. حرف یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخدا انها معالم دینی قال نه، هم ایشون افکارش درسته، اجتهادش درسته، صحیحه، افکار کلامیش صحیحه. علا ای حال ما اشد که فی الحدیث و اکثر انکار کلمه ما یرویه اصحابنا فمن لدی. دقت کردین این اشاره به مسئله قوم که سعد ابن عبدالله میگه من از خود محمد ابن عیسی سوال کردم این تندی قومی ها. من حتی در کتاب کشی نمیخوام حالا همه حدیث بخونم، یه حدیثی است که مضمونش این که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یه لفظ خیلی تند اصلا مناسب نیست از یک شخص عادی راجع به یونس بن عبدالرحمن داره، خیلی تنده. بعد مرحوم کشی میگه انظر که این قومی ها از بس مخالف با یونس بوده به امام معصوم چنین مطلبی رو نسبت دادن، از بس که با یونس بد بوده به امام معصوم نسبت دادن که همچین مطلب. میگم خیلی مثلا خجالت میشم نرم. فمن الذی یحملک علی رد الاحادیث، چی شده؟ فقال حدثنی هشام بن الحکم. اولا یه مطلبی رو به نحو تحدیث نقل میکنه، حالا وقت چون آخر وقته من سریع اجازه میخونم بعد یه توضیحات شاید فردا عرض کنم. سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن او السنه و سنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه فان المغیرة ابن سعید لعنه الله. این مغیره از افراد بسیار خبیث مدعی الوهیت هم هست حالا، و این در سال 121 هجری در کوفه توسط خالد ابن به اصطلاح خالد ابن عبدالله قصری، این قصری با قاف و سینه، قصری قاف و سین، این از ولات معروف بنی خیلی هم صفاق و خونریز بوده در کوفه. علی حال این خالد ابن عبدالله قصری این شخص رو میسوزونه تحریق بسن، یه دیرم سوزونده ایشون، یکیش هم همینه مغیرت ابن سعید. و چند بار عرض کردم خوب دقت کنید، ما رسما در دنیای اسلام اولین گروهی یا اشخاصی که رسما دست به ترور زدن اینه مغیره است. البته خب ترور عمر است که سعد ابن عباده در شام ترور کرد، اما اونی که رسما به عنوان یک خط فکری به یک جریان قبول کردن اینه. ولذا اگر شما همین سرچ هم بکنید در مصادر تاریخی قیلت المغیریه، قیله این ترور، اختیال این ترور ناگهانی کشتن، قیله میگن عربو، اختیال قیله اسم مصدر، قیلت المغیریه، این قیلت المغیریه این همین مغیرت ابن سعیده. این به اصطلاح و عرض کردم مثلا زیدی ها اهل ترور نبودن، خوارج هم به استثنای قصه امیرالمومنین اهل ترور نبودن. بعدها اسماعیلی ها چرا اهل ترور شدن؟ و این مغیرت ابن سعید هم مؤسس تفکر به اصطلاح ترور کردن و برداشتن افراد با عمل مسلح. دست فی کتب اصحاب ابی، ابی احادیث، ابی یعنی حضرت باقر سلام داره. این یه راهی بوده در اهل سنت هم دارن، یعنی موافقت نداریم. اینا می آمدن چون این واضحه که مغیرت ابن سعید غیر از ترور حزب داشته، گروه داشته، و این گروهش افرادی بودن که به اساسار شیعه بودن، از علما بودن. مثلا می آمدن پیش یکی از علما، پس کنم پیش حریز، کتابش می گرفتن، بعد که برمیان چند تا حدیث آخرش اضافه می کنه در حاشیه، خب حریز هم بینا اعتماد داشت. بعد آقای فلان می آورد حماد می هم کتاب بون می داد، این با همون تزویرها چاپ می نوشت منتقل می کرد. این خیلی حدیث عجیبیه. این حدیث میگه اصولا احادیث متعارض اینجوری پیدا شد. دست فی کتب اصحاب ابی، ابی یعنی امام باقر، احادیث لم یحدث بها ابی، فتق الله ولا تقبل علینا ما خالف قول ربنا تعالی و سنت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فانا اذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل و قال رسول الله. وقت این راجبه این. بعد خود یونس میگه همین کارم بر من شد، من رفتم عراق نوشتم حدیث بردم خدمت حضرت رضا، یعنی اولا نقل میکنه از هشام، اما در اینجا امام رضا میفهمه این کار رو ابوالخطاب کرد. ابوالخطاب اسمش زینبه، اسم پدرش هم مغلاسه، اسم عجیب غریبی هستن تو عربی شد. ما در مزدکی ها مغلاس داریم، حالا از رؤسای مزدکی هم هست، حالا وارد اون بحث نشیم، لکن اصطلاحاً بهش میگن محمد بن ابی زینب. ابوالخطاب کنیه خودشه، کنیه پدرش ابو زینب. در اینجا داره که این کار رو با احادیث ابی عبدالله ابوالخطاب کرد. اونجا مغیره بن سعیده، اینجا اسم ابوالخطابه دیگه، چون فوائدی هست بذارم فردا بکنم. این حدیث نکته مهمش رو الان بگم که بخواییم مطالعه کنید. نکتهش اینه که این که مثلا حدیث تقیه صادر شده، نمیدونم جمعه بکنید با موافق کتاب، با خالف کتاب، موافق عام مشهور، ما ترجیح ها، اینه که هست دیگه. این اصلا داره میگه آقا اون حدیث معارض باطله. ولذا اگر دیروز یادتون باشه درسم تو نوارش آمده گفتم مکتب تر که به یونس نسبت دادن، مکتب تر در مقابل جمعه، در مقابل تخییره، در مقابل ترجیه. اصلا میگه اون یک حدیث درسته، اون باطله، نه اینکه موافق کتاب ما دیگه صحبت تقیه مطرح نیست. خیلی عجیبه این حدیثی که خیلی عجیبه این حدیث، اگه آدم روش تأمل بکنه فوق العاده. فقط حیف که از میراث های سمرقند خیلی دور از حوزات باز، و الا این حدیث فوق العاده حدیث عجیبی است. نه به مرجعات برمیگرده، نه به این مطالبی که الان معروفه، موافق کتاب و سنت و مخالفت عامه و موافق مشهور و الی آخره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.